سبینا با مشارکت نشر سالس و حمایت دیجی‌پی تقدیم می کند.
قصه شب سبینا.
پای چپ من. اثر کریستی براون. ترجمه منیژه ازکایی. کتاب خان ایوب آقاخانی. یک، حرف اول الفبا. من پنجم ژوئن سال 1932 در بیمارستان روتاندا دنیا آمدم. 9 خواهر و برادرم پیش از من آمده بودند و 12 خواهر و برادر دیگرم پس از من به دنیا آمدند. بنابراین من در گروه میانی بچه ها قرار داشتم. از مجموع این 22 بچه 17 نفر زنده ماندند که 4 نفر آنها هم در دوره نوزادی مردند و در نهایت 13 تن باقی ماندند و سنگر خانواده را حفظ کردند. برایم تعریف می‌کردند که به سختی دنیا آمدم. می‌گفتند ما مادر و پسر هر دو تا پای مرگ رفته ایم و هنگام زایمان تمام لشکر قوم و خویش‌های ما بیرون بیمارستان صف کشیده و تا نخستین ساعت بامداد به انتظار ایستاده و دیوانه‌وار دست به دعا برداشتند تا همه چیز به خیر بگذرد. بعد از دنیا آمدنم مادرم را از بیمارستان مرخص کردند تا یکی دو هفته‌ای دوران نقاهت را بگذراند و مرا بدون نام مدتی در بیمارستان نگاه داشتند، زیرا تا زمانی که حال مادرم خوب شود و مرا به کلیسا ببرد هنوز غسل تعمید نشده بودم. مادرم بود که برای نخستین بار متوجه شد ای با علتی دارم. تقریباً 4 ماه بودم. مادرم متوجه شد هر وقت می‌خواهد به من شیر بدهد سرم به عقب می‌افتد. او تقلا می‌کند دستش را پشت گردنم بگذارد و سرم را ثابت نگاه دارد و این عیب را برطرف کند، اما به محض اینکه دستش را برمی‌دارد سر من هم دوباره پایین می‌افتد. این اولین نشانه خطر بود. بعدن که بزرگتر شدم مادرم به نقص‌های دیگرم پی برد. متوجه شد دست‌هایم تقریباً اغلب اوقات چنگ می‌شوند و به این میل دارند که پشت سرم به یکدیگر قلاب شوند. دهانم نمیتوانست سر بطری را بچسب و زیرا حتی در همان دوران نوزادی نیز آرواره هایم یا چنان محکم به هم قفل میشد که مادرم قادر نبود آنها را از هم باز کند یا ناگهان چنان شل میشد و پایی میافتاد که دهانم به یک سمت کج میشد. در 6 ماهگی اگر کوهی از بالش اطرافم نبود نمیتوانستم پشتم را راست نگاه دارم. در 12 ماهگی نیز وضع به همین منوال بود. مادرم که بسیار نگران این وضع بود، ترسش را با پدرم در میان می‌گذارد و تصمیم می‌گیرند وقت را بیش از آن تلف نکنند و دنبال دوا و درمان بروند. یک سالگی را رد کرده بودم که من را به انواع و اقسام بیمارستان ها و درمانگاه ها بردند و دیگر یقین کردند قطعا عیب و علتی دارم، عیب و علتی که آنها درک نمی کردند چیست و نامی برای آن سراغ نداشتند، اما مسئله ای بود بسیار واقعی و آزارنده. کما بیش همه پزشکانی که مرا می دیدند و معاینه می کردند مرا مورد پزشکی بسیار جالب و در این حال بسیار لاعلاج می دانستند. خیلی از آنها نرم نرمک به مادرم می گفتند نقص ذهنی دارم و همانطور باقی خواهم ماند. این برای مادری جوان که 5 بچه سالم بزرگ کرده ضربه سخت بود. پزشکان چنان از تشخیصشان مطمئن بودند که ایمان مادرم نسبت به سلامت ذهن من نوعی بی‌نزاکتی تلقی می شد. آنها به مادرم اطمینان می دادند که نمی توان برای من کاری کرد. البته مادرم به قبول واقعیت تن نداد، آن هم این واقعیت گریزناپذیر که ظاهراً مرا نمیتوان درمان کرد، نه نجات داد و نه حتی به من امید بست. او نمیتوانست باور کند و نه باور کرد که من به قول دکترها کند ذهنم. مادرم در این دنیا هیچ دستاویزی نداشت، حتی سر سوزنی دلیل نداشت تا از این باور خود دفاع کند که بدنم علیل است نه ذهنم. به رغم تشخیص همه پزشکان و متخصصان مادرم حرف آنها را نپذیرفت. به باور من خودش هم نمیدانست چرا. فقط میدانست بی کوچکترین سایه ای از شک و دودلی. هنگامی که پزشکان به مادرم گفتند از دستشان کمکی برای من بر نمی آید و نباید به من امید ببندد و به عبارت دیگر گفتند اصلا فراموش کند که انسانم و مرا صرفاً چیزی بداند که باید آن را غذا داد و شستشو کرد و باز به کناری نهاد، آنگاه مادرم دریافت هیچ کمکی از پزشکان بر نمی آید و بیدرنگ تصمیم گرفت اداره امور را در دستش بگیرد. من بچه او و بنابراین بخشی از خانواده بودم. مادرم اهمیتی نمیداد که چه اندازه کند و ناتوانم، مصمم بود با من عین بچه‌های دیگرش رفتار کند، نه همچنان موجود عجیبی که جایش اتاق عقبی است و وقتی مهمان میآید هرگز نباید اسمش را آورد. تصمیم او تصمیمی سرنوشت ساز در زندگی آینده من بود. تصمیم او به این معنی بود که مادرم همیشه کنارم بود و یاریم می‌کرد تا با تمام موانعی که پیش می‌آید بجنگم و هرگاه در هم شکسته می‌شدم نیروی تازه در من می‌دمید. اما برای مادرم کار آسانی نبود، زیرا اقوام و دوستان تصمیمی دیگر گرفته بودند. آنها معتقد بودند باید با مهربانی و همدلی با من رفتار کنند ولی مرا جدی نگیرند. این کار را اشتباه می‌دانستند. به مادرم میگفتند به خاطر خودت هم که شده این بچه را مثل آن یکی بچه ها ندان، چون آخرش دل شکسته میشوی. از بخت بلند من مادر و پدرم در برابر همه آنها ایستادند، اما مادرم خوش نداشت فقط به این اکتفا کند که بگوید من کند ذهن نیستم. او عزم کرد این موضوع را ثابت کند، آن هم نه از سر وظیفه شناسی بلکه از روی عشق. دلیل توفیق زیادش هم همین بود. اکنون مادرم کنار 5 بچه دیگر باید از این بچه پرمسئله هم نگهداری میکرد. هرچند خانواده ما به هیچ وجه هنوز خانواده پروپیمان نبود. برادرهایم جیم و تونی و پدی و 2 خواهرم لیلی و مونا هر کدام 1 سال و اندی با هم فاصله داشتند. با این وصف عیناً مانند پله های پلکان بودند. چهار سال گذشت و من اکنون 5 ساله و همچنان مثل طفل نوزادی ناتوان بودم. وقتی پدرم سر کار بود و آجر روی آجر می‌گذاشت تا نان و قاطقی برای من فراهم می‌کند، مادرم نیز آرام و صبور این دیوار دیگر را آجر به آجر در هم می‌شکست. دیواری که گویی بین من و بچه‌های دیگر قد علم کرده بود. او آرام و صبور از ورای پرده زخیم که بر ذهنم کشیده شده بود و بین من و خانواده هم فاصله میانداخت به درون رخ نمی کرد. کار سخت و دردناکی بود، زیرا اغلب اوقات تنها واکنشی که از من می دید لبخندی گنگ و شاید قانقونی خفیف بود. نمی توانستم حرف بزنم، نه حتی منمن کنم و نه بدون کمک کسی بنشینم، دیگر چه برسد به راه رفتن. اما البته کاملا لخت و بی حرکت نبودم، بلکه به لرزه می افتادم. آن هم چه لرزه های شدید و سخت و مارمانندی که رهایم نمی کرد مگر هنگام خواب. انگشتانم دائم چنگ می شد و در هم گره می خورد. ساعدهایم ناگهان به عقب می پیچید و هر از گاهی به این طرف و آن طرف می جهید و سرم شل می شد و به یک سمت آویزان می ماند. من آدمی عجیب و کج و موجی حقیر بودم. مادرم تعریف می‌کرد یک روز چند ساعت در اتاق بالایی پیش من می‌نشیند و عکس‌های یک کتاب قصه خوب و بزرگ را به من نشان می‌دهد که کریسمس سال قبل پاپا نوئل برای ما آورده بود و اسم انواع حیوانات و گل‌های داخل عکس‌ها را برایم می‌گوید و بی هیچ نتیجه‌ای تقلا می‌کند من اسم آنها را تکرار کنم. مادرم چند ساعت با من می‌گوید و می‌خندد. بعد سرانجام روی من خم می‌شود و آرام در گوشم می‌گوید: خوشت اومد کریس؟ از این خرسا و میمونا و گلای قشنگ خوشت اومد. اگه خوشت اومده عین یه پسر خوب سرتو تکون بده. اما من قادر نبودم نشان دهم که حرف او را فهمیدم. مادرم صورتش را امیدوارانه روی صورت من خم میکند. ناگهان دست عجیب من بی اختیار پیش میرود و یکی از حلقه های تیره مو که در میان دسته پرپشت زلفش بر گردن افتاده بود چنگ میزند. انگشتان چنگ شده مادر را به آرامی آزاد میکند، ولی چند رشته موی تیره رنگ در میان آنها باقی میماند. بعد مادرم از نگاه خیره و شگفت من میگریزد و گریان از اتاق بیرون میرود. در پشت سرش بسته میشود. به نظر نمیرسید هیچ امیدی وجود داشته باشد. انگار قوم و خویش های من حق داشتند مرا کند ذهن و لاعلاج بدانند. بعد قوم و خویش ها حرف مؤسسه ای را پیش کشیدند. وقتی این مؤسسه را به مادرم توصیه می کنند به تندی می گوید:
اصلا و ابدا، من می دونم پسرم کند ذهن نیست، بدنش در با داغونه نه ذهنش، من مطمئنم.
مطمئن؟ مادرم هنوز از صمیم قلب به درگاه خدا دعا می کرد که نشانه ای در اثبات ایمانش بفرستد. میدانست باور داشتن یک چیز است و اثبات کردن چیز دیگر. اکنون 5 ساله بودم و هنوز هیچ نشانه واقعی شعور در من دیده نمی شد. هیچ علاقه آشکاری به چیزها نشان نمی دادم الا به انگشت های پایم و به ویژه انگشت های پای چپم. با وجود آن که طبیعتم پاک و دست نخورده بود هنوز کاری از دستم بر نمی آمد، اما پدرم هوایم را داشت. معمولا تمام مدت در آشپزخانه یا در روزهای پرنور و گرم بیرون خانه در باغچه به پشت دراز می کشیدم. من یعنی مشتی عضله کج و موج و اعصاب در هم پیچیده دراز می کشیدم و اعضای خانواده‌ام که به من عشق می ورزیدند و به من امید داشتند و مرا بخشی از عواطف گرم و انسانی خود می دانستند در اطرافم بودند. تنها و محصور در دنیای خودم بودم و ناتوان از ارتباط با دیگران، در انزوا و چنان جدا افتاده از انسانهای دیگر که گویی دیواری شیشه‌ای بین هستی من و هستی آنها کشیده شده و مرا از فضای زندگی و فعالیت‌هایشان دور نگاه می‌دارد. آرزو داشتم بدوم و با بقیه بازی کنم، اما نمی‌توانستم از بند خود رها شوم. بعد ناگهان اتفاقی رخ داد. در یک لحظه همه چیز تغییر کرد. زندگی آینده‌ام شکل محتوم خود را پذیرفت. ایمان مادرم به من پیروز شد و ترس پنهانش مبدل به پیروزی.
این داستان ادامه دارد.